جلسه ششم توسط آیت الله ایزدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته صحبت شد که حسیون یعنی اونهایی که به ادراکات عقلی اعتنا ندارند و میگن معتبر نیست و در ذهن فلسفه خواستن داشته باشند متکی بر علوم حسی و تجربی، وقت اینا در ضمن صحبتشون این هست که علم هم مثل سایر پدیده‌های مادی دستخوش تحول و تکامل است و پیشرفت علوم طبیعی رو اینو پا حساب تکامل علم میگذارند و در ضمن به فلسفه متافیزیک یه اعتراض رو داشتن که اونا چون اعتماد میکنن به مقدمات عقلی و اون وقت سیر علم را متوقف و راکد میکنن و به بنبست مثلا میرسونن، ولی فلسفه دیالکتیک چون متکی بر علوم است به پیشرفت علوم این و تحول علوم این فلسفه هم متحول است. یه جور صحبتی داشتند که این باعث شد که ما در جلسه گذشته یه صحبتی راجع به پیشرفت علوم داشتیم و اون ماحصل این شد که یک جور پیشرفت است که حالا اسمشو میذاریم پیشرفت یا اسمش را میذاریم تکامل، و اون است که درباره یه مطلبی که کشف کردیم در حاشیه اون مطلب خصوصیات دیگری را هم کشف کنیم، مثل اون مثالی که زدیم که مثلا ما علم پیدا کردیم که 4 قرن قبل از میلاد افلاطون شاگرد سقراط بوده است، بعد علم پیدا کردیم که در سن 18 سالگی افلاطون بوده است و در باغ آکادمی مثلا بوده است، این در حقیقت میشه اسمشو گذاشت پیشرفت. یعنی ابا نداریم از این که بگویم علممون پیشرفت است، یعنی گسترش پیدا کرده است. اون مطلبی که مکشوف بود برامون در حواشی اون مطلب مطالب دیگرم مکشوف شد. این رو کسی اسمش بذاره پیشرفت علم عیبی نداره. و یک جور پیشرفت دیگر این بود که چون علوم طبیعی معلول فرضیه بود، فرضیه فرض میکردن که دیروز یه توضیحی درباره فرضیه عرض شد و حوادث را تعلیل میکردن رو فرضیه، ولی بعدن به یه امور دیگری بر بخورند و بر طبق اون امور او فرضیه از دست گرفته بشه و فرضیه دیگر جای او بیاد، مثل فرضیه هیئت بطلمیوسی از دست گرفته شد و فرضیه دیگر اومد جاش که او فرضیه دوم کاملتر و جامعتر. و اینها اینم کسی اسمش بذاره پیشرفت علم، اینو ما ابا نداریم. علوم طبیعی به اینجور پیش میره، هی فرضیه ها عوض میشه و حوادث مادی و طبیعی هی مثلا تعلیلاتش عوض میشه. ولی یه جور دیگه که خیال کنیم که مثلا او ادراکی که از یه پدیده کردیم، خود او ادراک تکامل پیدا کند، اینو فلسفه زیر بارش نمیرد. اینطوری ما درک داشتیم که افلاطون شاگرد سقراط بودست در 4 قرن قبل از میلاد، و این درکمون مدرکمون، یعنی اونی که درک ما به تعلق گرفته است، او هیچ چیش عوض نشد، ولی این درکمون رو به کمال برد، این قابل تصور نیست. و بعدن هم در مباحث علم و ادراک صحبتش خواهد شد. دیروز یه حرفا رو زدیم، حالا در آخر این نکته اول از خاتمه مقاله، آی طباطبایی به حرف اینها، به این حرفشون که می گفتند ماتریالیسم دیالکتیک با تحول علم متحول است، ایشون رو همی قضاوتشون میگوین یه ایرادی دارن، و او ایراد این است که شما میگوید ماتریالیسم دیالکتیک با تحول علم متحول است، خود این قضیه علمیست دارید. به اینا خواهیم گفت که اینو علم دارید یا ندارید، یعنی اینی که دارید این نظریه رو دارید میدید، و این نظریه این است که ماتریالیسم دیالکتیک با تحول علم متحول است. آیا خود این درک راستی، اولا راستی درک کردید یا جهلن میگوید؟ حاضر نیستن که بگن یه جهلی است ما داریم الغام کنیم، یه چیز ندانسته است داریم میگویم، که میگویم ماتریالیسم دیالکتیک با تحول علم متحول است. نه، اینو دانسته میگویم. وقت آیا همی متحول است یا متحول نی؟ آخه اگه این متحول باشد، ماتریالیسم دیالکتیک با تحول علم متحول است، وقت متحول بخواد از متحولگیش متحول بشد، یعنی چطور بشه؟ تحول از دست بده، چطور بشه؟ ثابت بشه. و خود اینا زیربار سوره نیمرد. و ما پس میتونیم به هر کی هر ادعایی بکنه و اینو به عنوان علم بخواد به دیگران القا کنه، ما حق داریم ازش بپرسیم این علم متحول است یا نه. اگر متحول است، یعنی یه روزی خواهد شد که جهل ای ثابت میشه دیگه، معناش درست این میشه. لطف فرمودید. و اینها، و خب حالا این یه نقضیست که به این حرف اینا وارد است که ایشون ذکر میکنن، و بعدن هم انشاءالله خواهیم گفت که در روابط حاکم بر جهان یا قوانین حاکم بر جهان، حتی بر جهان ماده هم یه قوانین متغیر حکم فرماست و یه قوانین ثابت حکم فرماست. قوانین ثابت جهان مثل که خودشون ادعا میکنن، میگوین که تمام اجزای ماده دائما بر یک دیگر تأثیر و تأثیر دارن، همیه به قول خودشون یه قانونیست که بر جهان ماده حکم فرماست، که تمام اجزای ماده در یک دیگر تأثیر و تأثیر دارن. آیا این قانون ثابت است یا متغیره؟ اگر بگن ثابت است، پس زیر بار قانون ثابت رفتن. اگر بگن این متغیر است، یعنی یه وقتی خواهد شد که طبیعت نه حکم خودشو نداره و از تغییر به ثبات مثلا منتقل میشه. باب ادراکات همیشه قوانین باب ادراک ای ثابت است و متحول نیست، که اینو در مباحث علم و ادراک خواهیم گفت. این عرایض مربوطه به این دو سطر آخر این نکته اول که از رو کتاب لطف فرماد می فرماید آیه طباطبایی که نقص‌تر این که خوشمزه‌تر این که این دانشمندان همین سخن را که تو پرانتز ماتریالیست دیالکتیک با تحول علم متحول است ای را به عنوان یک نظر ثابت غیر متحول که به قول خودشون هر نظر ثابت غیر متحول با بن‌بحث رسیده است بن‌بحث رسیده به ما می فروشند. پس این خودشون ملزمن، یعنی هر کسی که نظریه علمی بده این به عنوان نظریه علمی میده و میگه باید ملتزم به این معنا بود، دست از این معنا نباید برداشت، به نتیجه پس این رو ثابت میدونه. خب از این تمام شد. در نکته دوم تقریبا مطالبش که در ضمن نکته اول که عرض میکردیم گفته شد که ما مرز فلسفه رو با سفسطه که بیان میکردیم که گفتیم فلسفه نظریه ایست که عبارت از این است که واقعیتی هست و ما میتونیم به واقعیت پی ببریم، مقابل سفسطه که یا منکر واقعیت بود یا منکر این که ما بتونیم به واقعیت علم پیدا کنیم بود. وقت به نتیجه فیلسوف میگه واقعیت هست و او مطرح است و از این واقعیت بحث میکنه، در حقیقت بحثش راجع به حدود واقعیت است. وقت به نتیجه موضوع فلسفه اصل موجود است و مطلق است، تعینی نیست روش، ای بحث میکنه. وقت تمام بحث های فلسفی بر میگرده به موجود من حیث و موجودون، ولی علوم دیگر بحثشون از موجود خاصی است، با قید خاصی است. وقت این است که باید موضوع علوم دیگر در یه غیر او علم ثابت بشه که همچین موضوعی وجود دارد و فلسفه متکفل وجود موضوعات علوم دیگره. که وقت به نتیجه میگن فلسفه ریاست مطلقه دارد بر علوم دیگر و علوم دیگر برای ثبوت موضوعشون احتیاج به فلسفه دارد. یه مطلب. مطلب دیگرم که بازم در ضمن عرایض در جلسات گذشته معلوم شده است این است که ما با او ابزاری که در علوم دیگر پیش میریم اونا در فلسفه با او ابزار نمیتونیم چیزی رو نه اثبات کنیم نه نفی کنیم، چون در علوم دیگر موضوع با یه قید خاصی موضوع است و اینها وقت متعینن، وقت میتونیم با یه وسیله اونجا یا نفی کنیم یا اثبات کنیم. مثلا در علم مربوط به وظائف الاعضا یا اعصاب وقت اونجا با یه وسائلی مشاهده کنیم که هنگام فکر کردن چیز اعصاب مغز ارتعاش دارد، وقت بگم فکر کردن از نظر چنین دانشمندی همون ارتعاشات مغز میشه، ولی با این ابزار نمیتونیم از نظر فلسفی که اساساً بحث کنیم که علم و ادراک مجرد است یا مادی است بگویم که دیدیم ارتعاشات مغز است. باشد ارتعاشات مغز باشه، اما این اگه ما از نظر بحث فلسفی اثبات کردیم که یه امر مجرد از ماده است و این نظری که علم میده میگویم اینا جزو علل معده است، همچنان که راجع به ابصار و دیدن دیروز مسئله عرض کردیم. حالا لطف فرمایید نکته دوم، از بیانی که در رابطه فلسفه با علوم گذشته استنتاج می شود: یک، علوم از راه اثبات وجود موضوع به طور کلی نیازمند به فلسفه می باشند. دو، نظر فلسفه با نظرهای سایر علوم از راه اطلاق و تقیید عموم و خصوص مختلف می باشند، به این معنا که بحث مادی اثبات وجود مادی و نفی مادی می کند، نه مطلق وجود. بحث مادی اگر یه چیزی رو اثبات کرد، اثبات با قید مادی، اگر یه چیزی رو هم نفی کرد، نفی با قید مادی، نه مطلق وجود. زیرا کاوش هر علم در اطراف موضوع بحث خیش خواهد بود. پس در صورتی که موضوع اون مادی بوده باشد، نفی و اثبات اون از ماده تجاوز ننموده و حق تعرض به غیر ماده نفیان و اثباتن نخواهد داشت، به خلاف فلسفه که دید اون اطلاق داشته و به یک موجود مخصوصی متصور نیست. بنابراین ممکن است یکی از علوم چیزی را اثبات نماید و فلسفه به اثبات اون قناعت نورزد، یا به نفی نظری بدهد و فلسفه به نفی اون اعتنایی ننماید. مثال یک، با آزمایش های طبی به دست آمده که هنگام تفکر مثلا کیفیت خاصی در ماده مغز حاصل می شود که نام اون پیش دانشمندان طبیعی ادراک است. معنای سخن وی این است که بحث و آزمایش در مورد ادراک، این پدیده مادی را می‌یابد. بحث‌های مادی و آزمایش‌ها و اینها، ولی آیا در مورد ادراک موجود دیگری غیر مادی به همراه این پدیده مادی نیز هست یا نیست؟ آزمایش و بحث طبیعی ساکت است. اگر چنانچه موجود هم بوده باشد، بحث طبیعی نمیتواند آن را نشان بدهد، زیرا هر مقدمه نتیجه را میتواند بدهد که از سنخ خودش باشد. یا مثال دیگر، فرض بگیر که یه کالبد شکاف، بگید ما با آلت تشریح و کالبد شکافی تمام بدن انسان را رسیدگی کردیم اما روحی نیافتیم. خیلی خوب، نیافت. اگر ما از یه قرائنی و شواهدی به دست آوردیم که مثلا یه امر موجود دیگر که او از تعلق تدبیری به این بدن داره، این نفی چیز آزمایش مادی، نفی روح را ما بهش اعتنا نمی کنیم. لطفا همونی؟ کما این که مثلا یه کسی بگه ما تمام این جهان رو گشتیم، تمام این ماده رو و خدا رو ندیدیم، همه چیز رو آزمایش کردیم اما از خدا. یه 10-15 سال پیش از این که 10-20 سال پیش که تازه سفینه فضانوردی اختراع شده بود، همون وقتا این دانشمندا گفته بودن به کره ما هم رفتیم و این خدایی که اینا میگن ما نیافتیم. من گفتم اینا با اینکه در علم پیش رفتن، اما از نظر معنویت همون منطق فرعون تو قرآن شریف هست که فرعون به هامان گفت یا هامان ابن لی سرحن لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی اله موسی و انی لعظنه کاذبا. فرعون به هامان گفت یه سر یه برج درست کن که من برم بالاش شاید اطلاع پیدا کنم به خدایی که موسی میگه. خب حالا این بود که 5000 سال قبل از این بوده سو بشر جاهل بود حرف میزد، اما ده این بشر دانشمند هم ده همینو میگه، اینی که به غرور علمی و اینها میگه سفینه هم درست کردیم به کره ما هم رفتیم و ای خدا نیافتیم. این نیافتن این ملتفت از بحث فلسفی نشد که این بحث از بود و نبود بحث از بود و نبود مطلق است نه از بود و نبود مادی، و این کاوش ها با قول این است که موضوع کاوشمون امر مادیه، وقت از لحاظ مادی نمیابیم. وسائل میکروسکوپ، تلسکوپ، سایر ابزار آزمایش اینطور چیزا، اینا همه در حوزه کار خودش میتونه نظر بده اینها که با ماده، اما فلسفه که بحث از وجود مطلق یا نفی مطلق میکنه این نمیتونه نظر بده. این است که توقع اونایی که خواستن مثلا مسائل فلسفی را از علوم حل کنن این توقع خیلی بی جاییست، و او کسایی که وقتی به آزمایش در نعمت نفی میکنن اونم از جهالت سوین ها. خب حالا اساسا روی غرض فنی در طبیعیات وجود و ماده به یک معناست، ماده مساوی است با وجود در طبیعیات و نفی وجود مساوی با نفی ماده است، ولی چون نظر فلسفه وسیع تر است به مجرد اینکه بحث طبیعی از چیزی نفی وجود کرد فلسفه به اون قناعت نکرده و به کار خود و به کاوش خود ادامه خواهد داد. این مثال ریاضی که البته آقایونی که ریاضی دانند متوجه میشن که بنده بلد نیستم، حالا از روی کتاب میخونیم. ریاضی میگوید، مثال دو، ریاضی میگوید دو طرف معادله جبری که مشتمل به ارقام سلبی یا ایجابی میباشد ممکن است رقم ایجابی را از طرفی برداشته و تبدیل به رقم سلبی نموده و در طرف دیگر بگذاریم و بالعکس، و این سخنی است برهانی و البته حق است، و فلسفه این سخن را به معنای ثبوت نتایج مثبت میپذیرد نه به معنای تبدیل وجود به عدم یا عکس آن. روی هم رفته، حالا این مسئله را گفتم، مسئله است که اهلش بلده، روی هم رفته مثل این علوم و فلسفه مثل یک خارکنی است که تیشه خود را برداشته و برای کندن خار راه سپار کوه می شود. اگر کسی از کوه سرازیر شده به وی بگوید مرو چیزی نیست، معنای سخن وی این است که در کوه خاری نیست، زیرا در ظرف غرض خارکن چیز و خار یکیست. اما این چیزی معناش این نیست که سنگ هم نیست و نمیدونم جانور هم نیست و اینها، خار مساوی چیز مساوی خار، و البته معنای سخن وی این نیست که کوه و سنگ و خاک و سبزه و هیچ موجودی نیست. و اگر این سخن به صیادی که سلاح به دست گرفته و متوجه کوه است گفته شود معنای چیز شکار خواهد بود، زیرا پیش شکارچی چیز و شکار یکی است، شکار مساویه چیز. و همچنین اگر یک کسی رفته گل لباس شوری پیدا کنه، وقت یکی دیگه تو را میبینه میگه چیزی نیست، یعنی گل لباس شوری نیست. اینطوری همه این نفی و اثباتشون حول و حوش اونی که غرض خودشونه اینا. ولی کسی که هدف عمومی دارد، سخن چیزی نیست برای وی معنای بسیار وسیعی میدهد، به طور که ناچار است بگوید او که گفته چیزی نیست دروغ است. از بیان گذشته نتیجه گرفته می شود که با نظر مثبت یا منفی که در علوم دیگر تهیه شده، یک نظر مثبت یا منفی فلسفی را نمی توان رد کرد. که اونایی که خواستن فلسفه داشته باشن و در این حال حسی اند، یعنی به علوم عقلی میگن اعتباری نیست، و گفتم ما میخواییم یه فلسفه داشته باشیم متکیه بر علوم، یعنی در حقیقت متکیه بر حس و تجربه، به اونها باید گفت که نظریه مثبت یا منفی فلسفه را از علوم دیگر نمیشد حساب کرد و نه نظر فلسفی را با علوم دیگر میشد اثبات کرد و نه نظر فلسفی رو با علوم دیگر میشه رد کرد. نکته سوم، چنان که گفته شد بحث فلسفی بحثی است که به اثبات وجود و عدم اشیا میپردازد. حال اگر کسی فرض شود که بحث فلسفی درباره وی مؤثر نشود، یعنی نتواند علم قطعی به وجود چیزی به هم رساند، با حس معذبور سوفستی یعنی ایدئالیست نامیده شده. همونی که ما میگفتیم فلسفه مقابل سفسطه است، سفسطه عبارت زنید که ما به واقعیت نمیتونیم پی ببریم. حالا یک کسی هرچه ما برهان بیاریم جزمی پیدا نیم کند، این میشه سوفستی و در نتیجه مقابل فیلسوف رئالیست قرار میگیرند. و از این رو مکتبی که متعرض وجود و عدم اشیا میشود، حالا بنابراین میخواییم تقسیمات رو اینجا ذکر کنیم. ابتداعا متفکرین را، کسی که متفکر یعنی کسی که در مقام بر اومده است راجع به واقعیت صحبت کنه. وقت یه عده میگن واقعیتی نیست، به علامت رد سر بالا میزنن، یا بگو میدانی یا نمیدونی، اونم به علامت رد سر بالا میزنن نمیدونه. خب یه دسته اشخاص که از اشخاص هستن که متعرض بحث از واقعیات شدند، اما یا صریحا نفی کرده است، یا اگرم میگه واقعیت هست علم را نفی کرده. اینا رو میذاریم کنار، او دست اینا رو میگم سوفستی یا ایدئالیست، و اون طرف رو میگم ایدئالیسم، و اون نظریه رو میگم که رئالیسم. اینطوری میایم رئالیسم ها، یعنی اونایی که واقعیتی رو قائلند، وقت در دایره بحث واقع میشن، وقت نظریات مختلفی دارن. یه عده میگن غیر از ماده و احکام ماده چیز دیگه نیست، این میشه مثلا مادی، وقت اونم یا مادی متافیزیک، یعنی آخه مادیین همه ماتریال ریالیتی که اینا اخیراً این مذاها پیدا شده، یه عده ماتریالیسم متافیزیکن یعنی ثابت و قائل به ادراکات ثابت هستن، یه عده هم نه ماتریالیسم دیالکتیک. و اگر نه اون فیلسوف بگه عالم منحصر به ماده نیست، اون میشه به اصطلاح چیز متافیزیک، فلسفهش فلسفه متافیزیک میشه، ماورای ماده رم قائل است. اینا اقسام نظرها میشه. خب حالا گوید، حال اگر کسی فرض شود که بحث فلسفی درباره وی مؤثر نشود، یعنی نتواند علم قطعی به وجود چیزی به هم رساند، باحث مزبور سوفستی ایدئالیست نامیده شده و در نقطه مقابل فیلسوف رئالیست قرار میگیرد و از این روی مکتبی که متعرض وجود و عدم اشیا می شود به حسب تقسیم اولی به دو قسم فلسفی مادیات تحولی ماتریالیست دیالکتیک منقسم می شود. مکاتب فوق هر یک به واسطه اختلافاتی که در میان شاگردان اون پیدا شده با تقسیمات دیگر منقسم می شود. چیزی که هست این است که همه این تقسیمات تنها از نظر تاریخ فلسفه واجد اهمیت است، اما پیش کسی که به بحث و انتقاد پرداخته و هدف و آرمانی جز تمییز حق از باطل و جدا کردن راست از دروغ ندارد، ارزش زیاد ندارد. دیگه همجوری کفایت معنوی یعنی ثابت. این بالاخره چیزیست که یه اصطلاح شده یه مادیت معنوی. خب دیگه کفایت کرد، حالا رسیدیم سر مقاله دوم و تعطیلی ایدم در پیش شده، حالا همینو میخوام مشغول هست.